همین اتفاق افتاده. شاید اگر قانونمند بشه، مصوب بشه و مجوزها یه جوری نظمی بهش داده بشه، شاید بتونه در اون بحث کاهش آمار طلاق رو هم تاثیرگذار باشه و مؤثر بشه.
دقیقا همطور. اساسا معاونت اموری زنان مکلف شده طبق قانون هفتم پیشرفت که از طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی برنامه هایی رو تنظیم بکنه که جلوگیری بکنه افزایش ازدواج، همچنین افزایش جمعیت. مسئله جمعیت در کشور ما بسیار مسئله ضروری هست که باید همه کارگزاران با در کنار هم دیگه به مسئله افزایش جمعیت بپردازیم.
متشکرم خانم دکتر.
در خدمت شما.
اگر تیتر خاصی هست از این فعالیت های معاملات زنان، تیتروار فقط من میتونم خدمتون باشم؟
تیتروار ما کارگروه هایی رو در معاونت امور زنان، کارگروه های 12 گانه رو تشکیل دادیم از متخصصین و کارشناسان برجسته که اصلا کار کارشناسی شعار آقای پزشکیان بوده در دولت 14. امیدوار هستیم که ما بتوانیم نظام مسائل زنان رو در همین کارگروه ها به پایان برسونیم و با برنامه هفتم پیشرفت در خدمت ملت شریف ایران باشیم.
تشکر میکنم از سرکار خانم
ایرانی.
تشکر میکنم از سرکار خانم بهادری، مشاور معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری. خیلی ممنونم.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه راهنما. امروز در خدمت سرکار خانم دکتر مینایی پور هستیم از فراکسیون زنان و خانواده مجلس و جناب حجت الاسلام و المسلمین فاطمی امین، مدرس حوزه و دانشگاه. بحثمون نقش و جایگاه زنان و مشارکت اجتماعی زنان بعد از انقلاب اسلامی نسبت به مقایسه کنیم با قبل از انقلاب اسلامی و اتفاقاتی که در حوزه زنان و خانواده در سالهای اخیر افتاده. خانم دکتر مینایی پور در خدمتتون هستیم. با توجه به صحبت‌های حاج آقا و صحبت‌های سرکار خانم بهادری، من اول پیامک رو اعلام بکنم خدمت اتاق فرمان باشیم، بعد برمیگردیم خدمت جناب عالی. توضیحات شما رو با توجه به این صحبتایی که مطرح شد در خدمتتون خواهیم بود. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید شنوندگان عزیز، یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. خب عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سرکار خانم دکتر قربان نژاد از آموزش پرورش اداره نهضت سواد آموزی منطقه 9. چون خانم دکتر هم اضافه شدن و ما گفتگومون یه مقداری باید تسریع کنیم، خلاصه من خواهشم اینه که از اساتید که یه مقداری تیتوارتر بفرمایید، مخصوصا چون بخش دوم گفتگو هم هست، بیشتر به راهبردها و راهکارها بپردازیم که چه اتفاقاتی باید در این حوزه بیفته. من میگم خودم یه نگرانی دارم، بعضا توی این گفتگوها هم دیدم حاج آقا اینجا باید با ما کمک کنن، ما افراط و تفریط هم نکنیم، یه جایی میخوایم زمینه حضور بانوان رو فراهم کنیم در فضای اجتماعی، ممکنه یه جایی از اون ور افتاده باشیم و نگرانی این شکلی هم وجود داره که انشالله حاج آقا کمک خواهند کرد که ما کجاها باید بالاخره این تعادل رو داشته باشیم، از حالت تعادل خارج نشیم. خانم دکتر در خدمت.
یکی از مسائلی که من سریع بدم سر راهکار که میتونه به زن کمک بکنه و بعد از انقلاب اسلامی به خصوص به زن ایرانی مسلمان و به ویژه زنانی که فعال و کنشگر هستند، حضرت آقا یک کلید واژه‌ای رو برای ما سالهای پیش که این مقفول مانده شد به عنوان الگوی سوم زن که سرکار جناب آقای فاطمی امین خیلی خوب بهش اشاره کردن و حضرت آقا اشاره ویژه‌ای به الگوی سوم زن داشتن و حتی در رابطه با غرب الگوی زنانه‌ای که داده شد یه جمله‌ای دارن: ما طلبکاریم، اتفاقا ما باید راه کار بدیم، ما بیان بکنیم. یه نکته رو من اینجا داخل پرانتز بگم، نگاهی که غرب نسبت به دین ستیزی ایجاد کردن و امثال هم، من یه جدایی وقتی بحث میکنیم تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم اشتباه نکردند بعضی از اینها. چرا؟ چون دین رو دین مسیحیت و کلیسای کاتولیک دیدن. بنده خداها حق داشتن که دین ستیز بشن. کلیسای کاتولیک بلایی بر سر دین آورد که تمام ویژگی های دین رو نابود کرد کلیسای کاتولیک. لذا امثال اندیشمندان و فلاسفه و روانشناس ها دین رو به مثابه کاتولیک دیدن. من توی بعضی از این کشورهایی که کار پژوهشی انجام میدادم، وقتی میرفتیم دین اسلام رو تبلیغ بکنیم، از واژه دین گریزان بودند. فکر میکردن ما همون بلایی که دین مسیحیت به سر مردم آورده رو میخوایم سرشون بیاریم.
بله.
اما دین اسلام که از ابتدا با شعار آزادی و هویت بخشی و استقلال و احترام و تقدس جای خودش رو باز کرد، نه در فقط مباحث الهی و دینی، حتی در مباحث علمی و دنیایی هم اسلام تا گونه‌ای بهش بحث تقدس و احترام رو پایه‌گذاری کرد که زن به مثابه یک موجودی که یک نوع خلقتی برای خودش داره. ما دو نوع تفسیر تا قبل از انقلاب از زن در دنیا مشاهده میکردیم. یک زن غربی بود که این زن غربی آزاد، مختار، مستقل، اما محترم نیست. احترامی برای این زن قائل نیستند. باید یک کالایی باشد برای عرضه در جامعه و کنش اجتماعی. دوم یک زن شرقی بود. این زن شرقی محترم و مقدس بود، اما مختار و آزاد و مستقل نبودش. اما یک نگاهی اسلام به این قضیه داشت که تا قبل از ماجرای انقلاب اسلامی در کتاب‌ها فقط دیده می‌شد و انقلاب اسلامی اومد اون شخصیت نهفته‌ای از زن که در اسلام وجود داشت و عیانش کرد، حضور براش قائل شد و ظهورش داد. بحث این که زن مسلمان و کنشگر اجتماعی مستقل، آزاد، رهاست، مختار، اما محترمه، مقدسه و باید تمام جنبه های هویتیش هم دیده بشه. لذا این رو ما باید در کنش های اجتماعیمون لحاظ بکنیم و در نظر بگیریم. یه نکته هم شما فهمیدید چرا آمارها گفته نمیشه، اینو من اینجا فقط بگم، رسانه ما بسیار سهم قابل توجهی میتونه برای مردم داشته باشه. اینها فقط روی گفتگوها قابل گفتن نیست. فیلم، رسانه، سینما بسیار میتونن
بزرگترین رسانه علما هستن دیگه. بالاخره این مساجد و تکایا و ایام محرم و سفر و ماه مبارک رمضان خیلی میتونن کمک کنن.
دقیقاً بله.
اگر که شما هماهنگ کنین،
احتیاج به بازوهای زیادی داره.
شما هماهنگ کنین، ان شاء الله فراکسیون زنان مجلس کمک کنه، راهنمایی کنه، اطلاعات کامل بدن، اطلاعاتی که واقعا وجود داره و مستند هست رو ارائه کنن. به نظرم در همین آستانه ماه مبارک رمضان خیلی فرصت خوبی هست که علما که دارن اعزام میشن به روستاها و مناطق مختلف، این آمارها رو مطرح بکنن. اون فضای منفی که علیه ما ایجاد شده که آقا به زن ظلم شده، اینجوری شده، واقعا با این آمارها خیلی میتونه شفاف بشه و مشخص بشه که اینجوری نیست، بلکه جهت معکوسش هست. و همین نمونه‌ای که فرمودین شما، 65% ورودی های دانشگاه الان بانوان هستن. سرکار خانم قربان نژاد، در خدمت جناب عالی هستیم با محوریت حوزه آموزش پرورش و همون نهضت سواد آموزی که خودتون کار میکنید، بیشتر هم معطوف به راهکارها و راه حل هایی که به ذهنتون میرسه که میشه به سیاست گذاران از اینجا اعلام بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند احساس پاک. به نام خداوند احساس پاک، همان که آفریده ما را ز خاک. به نام خداوند دریاچه ها که داده ظرافت به پروانه ها. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر. سلام. سلام و ارادتی به زیبایی عشق به معبود ازلی، به لطافت دل، به نرمی ابریشم مهربانی و به بلندای افق نگاه زیبا، به کرام حضرت دوست که هرچه داریم از نام و
فرصت ما خانم قربان خیلی محدود هست، عذرخواهی می‌کنم.
اساتید از جمله خانم دکتر فرمایش کردند ما به برکت انقلاب اسلامی حضور پررنگ و ارزشمند زنان رو در عرصه اجتماع داریم. به لطف خدا و به فرمایش مقام معظم رهبری و همینطور بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، زنان از اون نگاهی که در گذشته بوده به زن به عنوان اینکه فقط نگاه فریبایی به زن داشتن، اکنون زنان ما به بطن جامعه، به متن جامعه اومدن الحمدلله و در عرصه های مختلف بسیار عالی درخشیدن، هم عرصه های ورزشی، هم عرصه های علمی، فرهنگی. با افتخار به عنوان نماینده کوچک، به عنوان معلمی کوچک از آموزش و پرورش خدمتتون بگم که اکثر نیروهای آموزش و پرورش ما زنان هستند، بانوان قدر که هم در منزل و آشیانه به تربیت فرزند میپردازند و هم همینطور در جامعه در شغلی که دارند. و الحمدلله نگاه در دولت‌های گذشته و همینطور دولت فعلی، نگاه وزیر محترم که روز زن برای ما صحبت می‌کردند، صحبتشون این بود که زنان رو در جاهای مختلف ما بانوان رو استفاده خوب خواهیم کرد به عنوان مدیران توانمند، مدیران اثرگذار. ما خیلی از خانوما رو داریم که مادران مدیر هستند، همسران مدیر، دختران مدیر. الحمدلله من از وقتی که توی به لطف خدا رفتم تو حوزه سواد آموزی، ببینین در گذشته شاید یکی دو بار پیش اومده بود که خانم ها این به عنوان رئیس اداره سواد آموزی فعالیت داشتن، ولی خب فکر میکنم و با افتخار میگم از وقتی تو اون حوزه رفتم به لطف خدا اتفاقات بسیار خوب برای مثلا کودکان کار، ما با چند مرکز خیریه توی منطقه خودمون رابطه پیدا کردیم و بچه های کار رو از چهارراه‌ها تو منطقه خودمون تو دوتا منطقه جمع‌آوری کردیم و براشون و آوردیمشون پای اینکه سواد یاد بگیرن. به برکت این انقلاب بوده که خدا رو شکر 96% افراد جامعه ما الان سواد ابتدایی رو همه اکثریت دارن و انشاءالله.
تشکر میکنم. یه مهمان تلفنی دارم اگه بفرمایید بله. خدمت ایشون هم باشیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت سرکار خانم دکتر بهناز موحدی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار داده شده. تبریک عرض میکنم ایام مبارک دهه فجر رو.
متشکرم خانم دکتر، خیلی فرصتمون محدود هست، عذرخواهی میکنم. من از جناب عالی یه سوال مشخص دارم، برنامه های معاونت زنان برای بهبود این وضعیت چی هست؟ حالا الان از آموزش پرورش تشریف دارن، از مجلس تشریف دارن، از حوزه تشریف دارن، همکاران شما بودن، خیلی بحث‌های مختلفی مطرح شد، ولی میخوام مشخصا ببینم برنامه‌های معاونت زنان تیتروار چی هست. در حد دو سه دقیقه بیشتر نمیتونم خدمتتون باشم.
خواهش میکنم، اختیار داریم. ببینید برنامه‌هایی که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری داره در درجه اول طبق دستوری که شخص رئیس جمهور ما اعلام کرده و به همه بخش‌های دولت این هستش که محور اصلی فعالیت‌ها در درجه اول تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باشه. تو برنامه هفتم توسعه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در درجه اول تحکیم بنیان خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان هستش و بر همین مبنا برنامه هفتم توسعه فصل 16 اون که شامل حوزه جمعیت زنان و خانواده میشه، ماده 79 یه چیزی سنجه عملکردی تعریف کرده که تو این سنجه ها بحث تحکیم بنیان خانواده، کاهش در واقع سن ازدواج، افزایش ازدواج ها، کاهش طلاق و آسیب های اجتماعی که مربوط به حوزه خانواده هستش میتونه تهدید کنه حوزه خانواده رو، و در کنار اینا بحث ارتقای مهارت های شغلی زنان تعریف شده. بر همین مبنا معاونت زنان خانواده چند تا فعالیت رو در رأس کار خودش قرار داده برای اینکه ما بتونیم حوزه زنان و خانواده رو رصد درستی داشته باشیم در درجه اول و این رصد بتونه مبنای برنامه ریزی ما قرار بگیره، ما اومدیم شاخصهای وضعیت زنان و خانواده رو تدوین کردیم، مشخص کردیم و بر اساس اون یک سامانه ای ایجاد شده که اون سامانه به روز اطلاعات، آمار و داده های حوزه زنان و خانواده.
این سامانه در اختیار عموم هم هست یا نه؟
نه خیر، چون به هر حال فعلا در سطح شبکه دولت تعریف میشه و این اختیار این رو از ما خارج هستش، به جهت اینکه به هر حال بعد ملاحظات خاصی داشته باشیم، ولی برای اینکه ما بتونیم
در واقع خانم دکتر بتونیم در رادیو گفتگو خدمت شما باشیم و همکارانتون و مثلا هر هفته یک برنامه، دو هفته یک برنامه داشته باشیم، بعضی از این آمارها که قابل ارائه برای
اشکال نداره
مطرح بکنیم، به نظرم خیلی عالیه.
بله، من ببینید در ادامه صحبتی که شما فرمودید و در واقع بحث خودم، ما الان برای اینکه به هر حال این آمارها در اختیار عموم قرار بگیره، پژوهشگر برنامه‌ریز به هر حال می‌خواد این موضوع رو دنبال کنه، یک سالنامه‌ای رو تحت عنوان سالنامه آماری زنان و خانواده تدوین کردیم که ان شاءالله تا هفته‌های آتی این سامانه چاپ میشه، در اختیار عموم قرار میگیره. آمارهایی که
همکاران ما در رادیو گفتن برنامه‌هاشون اعلام کنن، اون آماری که از سالنامه میاد ان شاء الله.
بله، این آمار سالنامه قابل بهره برداری هستش تو حوزه‌های مختلف اشتغال و کار، بهداشت و تندرستی و بحث حمایت‌های اجتماعی، بحث فرهنگ و مشارکت اجتماعی زنان فصل بندی شده، آمارها از مرکز آمار و دستگاهی که به نوعی داده های ثبتی داشتن احصا شده و در این سالنامه قرار داده شده. این یه بخشی از برنامه ها، این در واقع مبنای برنامه ریزی ما قرار میگیره. در ادامه این موضوع، یک موضوعی که در واقع تکلیف معاونت زنان و خانواده هستش، ساماندهی و یک پارچه سازی اعتبار سنجی مراکز مشاوره خانواده هستش. مراکز مشاوره
اینو
خانواده
چون توضیح دادن سرکار خانم همکارتون توضیح دادن، اگه از این بگذریم سرکار خانم بهادری توضیح دادن بعدی.
بله، خواهش میکنم. این یه موضوع دیگه بحث ارتقای مهارت‌های شغلی هستش که در رأس فعالیت‌های ما قرار داره. تو بحث ارتقای مهارت‌های شغلی ما به دنبال این هستیم که زنان بتونن به بازار کار دسترسی پیدا کنن و در این حال تو بازار کار، توی این زنجیره‌ای که تعریف میشه در بازار کار، تو هر بخشش بتونن فعال حاضر بشن.
بله.
از کسب مهارت‌ها گرفته تا اینکه بتونن محصولات خودشون رو در بازار به در واقع فروش برسونن. یکی از محورهایی که تو این حوزه مد نظرمون هستش که خانم‌ها بتونن با مهارت‌های فناورانه و نوین آشنا بشن و اون بحث استارتاپ‌ها، اون زیرساخت‌های شتاب‌دهی در واقع تو این حوزه تقویت بشه و آموزش‌های مختلفی تو عرصه دیجیتال و فناوری برای کسب مهارت‌های خاص زنان و حضور فعال در این عرصه به جهت مطالباتی که از سوی زنان مطرح هستش ارائه بشه. اینم یکی دیگه از محورهای هستش که توی برنامه دیده شده.
متشکرم خانم دکتر، ان شاء الله فرصت دیگه ای باشه ما خدمتتون باشیم و بیشتر صحبت
کنیم. خواهش می‌کنم، متشکرم.
ما استقبال می‌کنیم از همکاری با مجموعه معاونت زنان. با توجه به اهمیت این حوزه بیشتر ان شاء الله همکارانتون خود جناب عالی تشریف بیارید و زوایای مختلف موضوع ان شاء الله بشه در فرصت‌های دیگه صحبت کرد.
ما در خدمت شما بزرگواران هستیم، براتون آرزوی توفیق دارم.
زنده باشید،
خدا نگهدار.
در خدمت حاج آقا هستیم. یه جنبندگی بفرمایید، ما خیلی فرصت نداریم.
بله، خدمت شما که عرض کنم ادامه بحث قبلیم و اینکه خب در حال حاضر ما وارد راهکار بشیم، یه روایت خیلی بابرکتیست از وجود مبارک آقامون ابو عبدالله الحسین که میفرمایند شکر کل نعمت سالفه یقتضی نعمت آنفه، یعنی تشکر و شکر از خدای تبارک و تعالی نسبت به نعمتهای گذشته، خدای تبارک و تعالی زمین سازی میکنه برای نعمتهای آینده.
لئن شکرتم لازیدن
نکن. بله، ما در واقع همه هم میدونن که حضور بزرگانی، حضور علمایی همچون امام رحمت الله علیه، همچون رهبر فرزانه، که اینها موضعشون موضع قرآنه. با این موضع وقتی قراره حکومت تشکیل بشه، حکومت تشکیل شد، خب نگاه میکنه به تمام معنا برابری. شما ببینید، من مجدد یک آماری رو بدم خدمت شما نسبت به آمار برابری جمعیت در بین مرد و زن. ما در دنیا برابری جنسی مقطع ابتداییمون یکه، رتبه یک دنیا در برابری جنسی تحصیلات وقت ابتدایی داریم.
بله،
ما مفتخریم به واسطه این که مردم ما قدردانن و این قدردانی باعث می که مجدد مسئولین بیشتر خدمت کنن به این جامعه بابرکت ما در دنیا متخصصای زنمون 15% به 40% رسیده. جالب محضر شما بگم، باز در رابطه با ورزش ما 2 مدال قبل از انقلاب داشتیم، بعد از انقلاب ما الان به 800 مورد رسیدیم.
از 2 مدال بانوان رسیدیم به 800 مدال.
بله. در شاخصه امید به زندگی زنان ما در دنیا رتبه 10 رو داریم. شاخصه امید به زندگی رتبه 10 دنیا رو داریم.
زنان فکر کنم حدودا 78 ساله، درسته؟ الان امید به زندگی در زنان
75 به بالاست. آره. الان ما 77 ساله.
77.
ما بله اینو نسبت به کشورهای دنیا
رتبه 10.
بله قبل از انقلاب 57 بود اما الان 77 سال شده.
بله.
محضر و مبارک شما که عرض کنم در رابطه با این که ما در کشور با آمار خودکشی رتبه بین 20 کشور پایین دنیا هستیم. در رابطه با موضوعاتی از جمله نگاه دینی، شما ببینید غرب میگه که درسته تو آماراش تفاوت رو بین زن و مرد نمیدونه اما در عمل این اتفاق نیفتاده. مهمترین بخشی که برای ما در جامعه مهمه و همیشه تأکید میشه در قرآن، در روایات، علما، بزرگان، مفسرین، رابطه بین مرد و زن هست، تأکید فراوان. اما در غرب عیناً داره این اتفاق میفته، این زن میدونه که این مرد فقط از لحاظ عاطفی برای اون نیست. حالا تو راهکار من یک جمله فقط بگم، فرمودید جنبندی صحبتم، این آیه با برکت از قرآن عظیم و عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیهن. تو بحث حجاب، ما در موضوع حجاب هیچ وقت تأکید بر چادر نداریم در دین. نگاه ما به یک حجاب کامل که قرآن می‌فرماید جلابیب هست. جلابیب یعنی پوشش کامل.
خیلی ممنون. ما می‌خوایم پایان بخش برنامه امروزمون سخنان مقام معظم رهبری باشه انشالله. 2 بیشتر فرصت نداریم، این 2 رو ما اختصاص میدیم اتاق فرمان انشالله صحبت مقام معظم رهبری رو پخش بکنن. تقدیر و تشکر میکنم از همه اساتیدی که حضور داشتن در این گفتگو و همه شما شنوندگان عزیز رو ضمن شنیدن این سخنان مقام معظم رهبری به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
حق رأی برای زن تا اوائل این قرنی که الان درش هستیم در اروپا وجود نداشت. البته حق رأی کلن برای جوامع اروپایی وجود نداشت حتی بعد از رنسانس و نهضت صنعتی و علمی در اروپا. حق رأی برای زن در اروپا وجود نداشت.
در اسلام بیعت زن، مالکیت زن، حضور زن در این عرصه‌های اساسی سیاسی و اجتماعی تثبیت شده است. اذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله. زنها می آمدند با پیغمبر بیعت می کردند. اذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله.
زن مسلمان هم مثل مرد مسلمان حق دارد اون چرا که اقتضای زمان است، اون خلایی را که احساس می کند، اون وظیفه ای را که بر دوش خود حس می کند، اون را انجام بدهد. زن مسلمان هست مثل مرد مسلمان حق دارد.
دخالت در سیاست و در مقدرات اساسی کشور وظیفه زنان و تکلیف زنان، حق زنان و تکلیف زنان. این واجب کردن زنان بایستی در مقدرات کشور ارزایف اساسی کشور با دخالت کنند. وارد دخالت در سیاست و در مقدرات اساسی کشور وظیفه زنان و تکلیف زنان.
و شما هستید که فرزندان صالحی رو تربیت میکنید و شما هستید که همسران خودتون رو برای ورود در میدانهای خوب تشجیع میکنید و شما هستید که فرزندان صالحی رو تربیت میکنید.
مشارکت مردم برای نظام جمهوری اسلامی پشتوانه است، مایه آبروست. سرمایه سربلندی است. مادرها می توانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند، درست تحقیق کنند. مادرها می توانند نقش ایفا کنند. این تواصی به حق است و تواصی به حق و تواصی به حق. زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیق‌تر و ظریف‌تر از مردها نگاه می‌کنند و نقاطی رو پیدا می‌کنند. در شناخت نامزدهای انتخاباتی، در حضور در پای صندوق‌ها، هم در داخل خانه هم در خارج خانه می‌توانید نقشی کنید.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. وقت همگیتون به خیر و به مهر باشه. انشالله در ایام پرفروغ جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. خاطرات اون سالهای پر از شور و شوق رو به اتفاق شما مرور میکنیم و تجربیات فراوانی رو کسب خواهیم کرد با میان برنامه به قلم انقلاب.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما. خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست امواج ناپیدا، نوشته آقای محمد حسین نخبه. این کتاب جزء حوادث چند دهه گذشته ایران رو که عمدتاً تقابل بین ایران و آمریکا بوده رو بررسی میکنه و اونها رو کنار هم میذاره و در واقع شرایطی رو مهیا میکنه که خواننده میتونه از منظری بالا به این تقابل نگاه بکنه و خیلی از اهداف اونها رو شناسایی کنه. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم، برمیگرد.
قبل از انقلاب دوستی آمریکا با ایران به گونه ای بود که آمریکا ایران را نماینده خود در منطقه می دانست و به انواع سلاح او را مسلح می نمود. سیاست ها و روش حکومتداری اگرچه در نوع حکومت فرق می کرد ولی در اصل یکی بود. ایده و عقیده رؤسای دو حکومت و نمایندگان آن با توجه به دیکته شدن آن از طرف آمریکا بود و یک پارچه شدن کشورهای طرفدار آمریکا و ایجاد پیمانهای منطقه‌ای چون بغداد، سیتو، آرسیدی و اکو بیشتر حالت سیاسی جهت مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی داشت که ایدئولوژی جدیدی را در مقابل عرضه می‌نمود. هرچند آن دو ایدئولوژی به ظاهر جدا بود ولی در مبنا یک فلسفه داشت. طبیعت‌گرایی و بهره کشی از انسان‌ها. آنچه در دو دیدگاه فرقی نداشت و مشترک بود استثمار و به استضعاف کشیدن انسان‌ها و ملت‌ها بود. چه اتفاقی افتاد که آمریکای دوست دشمن شد و ایران مطیع در مقابل دوست قوی خود ایستادگی نمود و حاضر شد برای نگهداری دین خود از دست دنیای تحمیل شده بر خود تا پای جان ایستادگی نماید و با پایداری و رشادت علیه کشوری که کاملا جذب او شده بود خود را از چنگال او برهاند و این کشور دوست با اعمال خود در فکر تضعیف تا حد نابودی دوست خود برد؟
کتاب امواج ناپیدا به ما شناخت و آگاهی میده. این شناخت و آگاهی باعث میشه تا رشدی مضاعف در خواننده به وجود بیاد و خواننده بتونه در تصمیم گیری ها و فعالیت های سیاسی و به خصوص اجتماعی خودش به صورتی عمل کنه که عزت و استقلال کشورش ایران حفظ بشه.
سپاه ما جاودان شدن فروغ زفر، پگاه ما